درسته. بسیار خب آقای دکتر بیان‌نژاد،
من عرضم اینی که به جای اینکه ما مثلا این ایده رو داشته باشیم که آیا میشه از سازمان بهزیستی رو اقتصادی کرد، من میخوام بگم همه نهادها و سازمانهای اقتصادی که مطمئنن بخش عمدهشون هم در ایجاد مثلا افراد دارای معلولیت ممکنه سهمی داشته باشن، اونا بیان به وظیفه به اصطلاح وظیفه اجتماعیشون تعهد و مسئولیت اجتماعیشون گام بردارن.
مثال میزنید؟
مثال میزنم. شما من آمار سال اگه اشتباه نکنم 76 رو داشتم، دیدم که نزدیک به 80 بیش از 80 هزار نفر در جاده ها حوادث جاده ای دچار معلولیت شدن که بالاخره جامعه هدف سازمان شدن.
بله.
دیدیم بیش از 15 هزار نفر به اصطلاح فوت داشتیم که اینها اگر ما بود خانوار را سه در نظر
بله.
5000 نفر
دوست.
یعنی در سال 96 نزدیک به 135000 نفر جامعه هدف سازمان شدن به دلیل نامناسب بودن جاده های نامناسب
دوست.
به دلیل نامناسب بودن مثلا خودروهای غیر استاندارد. خب اینها بیان واقعا سهم به اصطلاح مسئولیت اجتماعیشون رو یعنی اون مسئولیتی که در راستای این مشکلات ایجاد میشه در جامعه.
آقای بیان‌نژاد ببخشید صحبت رو قطع می‌کنم.
خیلی از چالش‌ها و گرفتاری‌ها و جامعه هدف ما برطرف.
آقای بیان‌نژاد ببخشید، شما مثلا میتونید وزارت بهداشت، وزارت راه، چه میدونم وزارت صنعت معدن رو مجاب کنید که مثلا خودروها درست شن؟ مگه تو این 40 سال درست شده؟ نشده که. پیشنهاد من که پیشنهاد منطقی تریه تا جانم آقای دکتر عزیز.
ببینید ما مثلا شاید شرط ایجاب نکنه، خب اون بله اونم خودرو درست میکنه، بعد تو جایی که مثلا براتون 100 میلیون تومان بخره بعد 2 میلیارد تومان خودرو بخره، خب ما با اون کاری نداریم. حالا حداقل
نه قبول دارم آقای دکتر،
ولی و خطای انسانی که بیش از نزدیک 50% تصادفات منجر به قتل اون چیز منجر به فوت و نمیدونم منجر به قتل و نخاع میشه، خب اینا رو که مردم میتونن گوش کنن که آقا سرعت مطمئنه برید، آقا خسته شدی بیشتر از 8 ساعت رانندگی نکنید.
دکتر ما که کار بزرگتر از این کردیم، مثلا تست غربالگری که از بانوان باردار میکنن قبل از زایمان که کمک کنه فرزند معلول به دنیا نیاد، این کارهای پیشگیرانه است، کارهای خوبی هم است. من تو میخوام بگم که ما که نمیتونیم خودرو سازو مجاب کنیم فلان دستگاه و فلان نهاد، آقا جاده ها اینجوریان اونجوریان.
سال گذشته مثلا اومد غربالگری کرد برای به اصطلاح استرابیسم یا همین
بله.
تنبلی چشم و اینا.
بله.
بعد این تو کل ایران غربالگر 10000 نفر بیمار تنبلی چشم پیدا کرد. اینا و یک درمان کوتاه در آینده قرار بود نابینا بشن.
بله.
خب جلوشو گرفت.
درست.
این کار یعنی 10000 مثلا هزینه، همیشه ما میگیم پیشگیری از اینش یک سوم درمان است، راندمانش هم 11-30 برابر است.
بله
از این کارا میکنن، خیلی هم خوب ازش، ولی عرض میکنم مثلا بیشتر مثلا خیلی از معلولیت های ما به خاطر تصادفاتی که اکثر تصادفات هم به خاطر خطای انسانی است متاسفانه.
درست. ممنونم.
بعد من یه بحث دیگه هم اینجا دارم در رابطه با هم بحث پیشگیریش میخوام عرض بکنم. ببینید مثلا ما افراد جامعه هدفی که مثلا یا دارای معلولیت هستن یا بی‌سرپرست هستن یا بدزاد هستن، اینها خب آمارشون در مقایسه با کل افراد جامعه خب عدد زیادی نیست، یه درصد بسیار کمی رو شامل میشه. ما اقدامات پیشگیرانمون برای جمعی به اصطلاح جمعیت کشور، یعنی بیش از حدود 75-80 میلیون نفر جمعیت رو باید اقدامات پیشگیرانه انجام بدیم. خب طبیعتا اگر تو حوزه اعتبارات و تسهیلاتی در جهت اقدامات فراگیر پیشگیری صورت بگیره، خب در سنوات آینده ما قطعا بخش وسیع همین معلولیت شاید بالای 45-50% دلایل ژنتیکی داره، اگر طرحهای غربالگری آزمایش مشاوره های ژنتیک آزمایش های ژنتیک غربالگری و میدونم شنوایی غربالگری اینا اینها را در سطح جامعه به طور تمام عیار گسترش بدیم، طبیعتا در سالهای آینده ما آمارمون به حداقل ممکن خواهد رسید. همین حداقل اعتباری هم که در اختیارمون هست خیلی راحت میشه
انشاءالله.
اونها را خدمات خوبشون ارائه.
ممنونم آقای بیان‌نژاد عزیز. به حال به سازمان های حمایتی بیمه ها، سازمان بهزیستی و نهادهای دیگه میتونن با تغییرات مکانیزم هایی که یعنی تغییر سازوکار میتونن از این حالت که به دیگران میگن تو چرا به وظیفت عمل نمیکنی، به اون میگن تو چرا به وظیفت عمل نمیکنی، تبدیل شون به یک سازمانی که درش باروری ایجاد شه. آقای دکتر عزیزی به درستی اشاره کردن شغلایی که برای معلولان ایجاد شده، اینا خودش داره میبره این سازمان رو به سمت. به هر حال براتون از این موفقیت میکنم آقای بندجان و ازتون خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم از فرصتی که داشتید.
آقای دکتر عزیز، از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم.
قربان شما،
خیلی خوب بودید.
عجله داشتین، چقدر با عجله
بودید. آره، گفتگوهامون چون 5 6 تا موضوع گفتگوهامون رو کوتاه انجام بدیم به همش برسیم. مرسی آقای دکتر عزیز. خدا حافظتون باشه. زنده باشید، خدا حافظ. به وقت گفتگوی ویژه امروز صبح گفتگو میرسه. همطور که عرض کردم، بزرگ جهانی استانداردم هست. زکا خانم مهندس نگیره پیروزبخت، رئیس محترم سازمان ملی استاندارد، از دقایق پیش روی خط ارتباطیمون اومدن. خانم مهندس پیروزبخت، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای راسخ و به همه شنوندگان محترم. ایام
خیلی ازتون ممنونم خانم پیروزبخت. خانم پیروزبخت، بارها شده وارد مغازه که میشیم، اگر جیبمون پر پول باشه، مثلا اگه بخوام یه دستمال کاغذی بگیریم، میگیم آقا بهترین بار که دستمال کاغذی چیه؟ میگه مثلا الف ب جیم دال، اینا مثلا هستن و اینم قیمتاش، بهترینش انتخاب میکنیم، خرید میکنیم، میبریم منزل.
بله.
یه وقتی که جیبمون خالی باشه، یا دستمال کاغذی گرون قیمت رو انتخاب نمی کنیم بین دستمال های دیگه، یا اصلا قید دستمال کاغذی رو میزنیم.
بله.
موضوع استاندارد گرچه موضوعی است که حالا هم فرهنگ شده، چون یک سابقه فکر کنم تقریبا یک قرنه داره.
بله.
استاندارد در کشور ما نزدیک به یک قرن دیگه،
تقریبا 94
سال. بله، نزدیک به یک قرنه.
بله.
این موضوع یه وقتایی که فشار اقتصادی بر مردم میاد، اقتصادمون اقتصاد مولد نیست، تولید ثروت اتفاق نمیفته، رفاه کمه، کنارش سیاست‌های مختلف پولی و مالی هم باعث میشه به شاخص‌های کلان اقتصادی فشار بیاد، تورم دچار نوسان شدید بشه و این باعث زندگی مردم دیگه اون چیزی که فرهنگ شده، میگیم خب اینی که گرفتی علامت استاندارد داره نداره؟
بله.
اینا یه مقدار به محاق بره، یعنی توجه به استاندارد زندگی کردن بشه مثلا اولویت دوم یا اولویت سوم. تو این شرایط هم کار سازمان استاندارد سخت میشه، هم اینکه مردم یه مقدار از استانداردهای زندگیشون فاصله خواهند گرفت. چه باید بکنیم که تو شرایط سخت و دشوار مردم توجه بکنن به اون استانداردها و براشون همچنان مهم باشه؟
بله، ببینین این بحث استاندارد بحث در حقیقت وابسته به بحث های اقتصادی به این صورت که شما می فرمایید خیلی نباید روبرو بشیم، بخاطر اینکه استاندارد در حقیقت یک ویژگی قابل قبول کالایی هستش که ما به عنوان مصرف کننده دستمون میرسه. حالا بعضی از دوستان میگن حداقل ویژگی ها هست،
کف ایمنی. بله.
و اگر که کالایی یا خدمتی استاندارد لازم نداشته باشه، اصلا نباید استفاده بشه. بنابراین استاندارد در هیچ شرایط، در هیچ برهه‌ای که خدا نکرده بحث بحران اقتصادی وجود داشته باشه، نباید فراموش بشه یا کنار گذاشته بشه.
ولی میشه دیگه.
این مبحثی که شما میفرمایید، من میخوام اینجوری دسته بندی کنم. ما یه استاندارد داریم، یک کیفیت داریم، یک فضای رقابت پذیری داریم. خب وقتی که استاندارد رعایت بشه، بالاتر از این که شما مراجعه می‌فرمایید به فروشگاه و به اصطلاح دستمال کاغذی خیلی خوب و دنبالش هستیم، وقتی که به قول خودتون جیبتون اجازه میده، این میشه کیفیت. چون دستمال کاغذی به هر صورت اگر میخواد دست مردم برسه، بعد استاندارد باشه. اگر استاندارد نداشته باشه، نباید اصلا عرضه بشه.
خب
بنابراین بالاتر از اون که میخواد نشون بده که بسیار به اصطلاح فراگیر شده و مردم بهش بیشتر اعتماد دارن، اون میشه کیفیت که مرغوبیت هست، نوآوری هست، سرعت رسیدن دست مشتری و همینطور قیمت اون کالا که اینجا شما اختلاف قیمت رو مشاهده میکنید. از اون فراتر بحث رقابت پذیری هست، به ویژه رقابت پذیری جهانی. بنابراین من میخوام این نظر بگیرم که در هر گونه فضای اقتصادی حاکم بر کشورها استانداردها باید رعایت بشه. به هیچ وجه این پذیرفته نیست که واحدهای تولیدی به دلیل مشکلات اقتصادی بگن که ما نمیتونیم استاندارد رعایت بکنیم. استاندارد سلامت ایمنی مردمه. اگر نمیتونن رعایت بکنن خب بعد واقعا فکر دیگه ای بکنن.
خانم دکتر، خانم پیروزبخت، ببخشید صحبت رو قطع میکنم. من دوره های مختلف با نماینده های مختلف مجلس که گفتگو میکردم، مثلا درباره کیفیت، همون که بحث کیفیت خودرو رو پرسیدم، گفتم خب کیفیت خودرو چجوری میشه؟ خب گفت آقا ما قانون تصویب کردیم، قانون ارتقای کیفیت سال 83، نه الان. گفتم یعنی واقعا فکر میکنید با تصویب یه قانون کیفیت یه چیزی بالا میره؟ نمیره قاعدتا. اینی هم شما میفهمید باید، بله یه بایدی است. مثلا فرض بفهمید که ما تولید کننده لوازم خانگی داریم، از مسئولین اتحادیه میپرسیم که ما چند تا تولید کننده مثلا گاز داریم، میگه آقا مثلا ما 200 تا مجوز دادیم. میگه ما واقعا 200 نوع برند تو بازاره؟ میگه آقا 200 نوع برند تو بازار نیست، اما اونایی که هست چند تایی هستن مجوز دارن، یعنی تولید استاندارد میکنن، و بعضیشون هم هستن که زیر پله ان. حالا زیر پله نه که واقعا زیر پله تولید چه منظور، غیر قانونی، غیر مجاز هستن. بله ببینید خانم پیروزبخت، الان مثلا استانداردهای 85 گانه خودرو آذر پارسال قرار بود پیاده سازی بشه و اگر نشه یه سری خودروها دیگه تولید نشه اصلا. خب من خودم با خود شما صحبت کردم، گفتم خانم پیروزبخت اگر یه همچین شرایط اتفاق بیفته، خودروسازا که میدونید بالاخره دلیل میارن برای اینکه الان میتونن این آپشن رو پیاده کنن یا نمیتونن پیاده کنن. اون وقت گفتید نه حتما تولید نخواهد شد. حالا الان مثلا ما قاعدتا اگه استانداردهای 85 گانه الزام شده باشه، تا الان ما دستی کم 3-4 مدل خودرو رو نباید دیگه تولید بکنیم. الان یه اتفاق افتاده.
خب ببینید، من همون سال گذشتم خدمت شما این مسئله رو توضیح دادم که ما وقتی که یک تاریخی تعیین میکنیم، مثلا میگیم که شیر به اصطلاح خوردنی لبنیات از تاریخ 1/1/90 مثلا اجباری هست،
بله.
ما 2/1/90 نمیمون قاعده تولید در شوروندی، بلکه از 1/1/90 تازه شروع میکنیم به راستی آزمایی، یعنی بازرسی میکنیم، نمونه برداری های متعدد میکنیم، آزمایش میکنیم. اگر که ببینیم و برامون مهرس بشه که اون شیر به حد استاندارد نرسه، اون موقع متوقف میکنیم که این فرآیند ممکنه که مثلا 5 ماه 6 ماه تا 1 سال طول بکشه. من همون موقع هم خدمت شما عرض کردم که ما از 1/10/98/97 خود رو گفتیم که شروع میکنیم به بازرسی و استاندارد 85 گانه رو توش کار میکنیم.
یعنی تا که این نتیجه نهایی اعلام میشه که رعایت کردن نکردن.
ببینیم، ما در شورای عالی استاندارد در اسفند سال گذشته تصویب شد که اگر به اصطلاح اطلاعات خودروسازا و همینطور برنامه وزارت سمت تنظیم بشه بدن به سازمان ملی استاندارد، سازمان ملی استاندارد بیاید توی جلسه شورای عالی استاندارد که خب جریان هستی متشکل از 11 وزیر و نظرتن معاون رئیس جمهور، دستگاه نظارت رو خیلی ها هستن دیگه تو این شورا، در اونجا تصمیم گیری بشه که طبق برنامه که وزارت سمت داده توقف تولید اتفاق بیفته. ما الان گزارش خودروسازا رو داریم، یعنی ما حتی جالبه که براتون عرض بکنم همین پریروز به یک خودرو استاندارد 85 گانه رو دادیم. بنابراین چیزی نیستش که نشه انجام داد. این به طور گزارش رو تنظیم کردیم، منتظر گزارش و برنامه یه وزارت سمت هستیم. قطعا در جلسه شورای عالی استاندارد این مسئله اتفاق میفته که یک یا دو، حالا نمیخوام تعداد بگم یا اسم بگم، از خودروها باید یک برنامه برای توقف تولیدشون داده بشه که طبق اون برنامه. اون تا ببینیم دفعه قبلا من خدمتون توضیح دادم، تفاوتی که خودرو با سایر محصولات داره اینه که شما به محض اینکه میبینید مثلا یک آب آشامیدنی غیر استاندارده، بلافاصله جلوشو میبندید، دیگه اصلا تولید نمیتونه بکنه.
آخه بهداشت و تغذیه یه مقدار با خود کالاری فرق میکنه خانم.
بله همون عرض میکنم. ببینید خودرو اینطوری نیست، خودرو بالاخره یک برنامه، یعنی به فرض عرض میکنم میگن الان این ماه میکنیم به 20%، ماه بعد 15%، همینطور کاهش میدن تا اینکه به توقف برسه، ضمن اینکه مال قبلیشون هم باید حتما به جا بیارن. در هر صورت اینا اومدن خب یک پیشفروشی انجام دادن. ما این برنامه رو از حضرت سند میخواییم که انشالله اینطور که به ما اطلاع دادن دفعه یکی دو هفته آینده این برنامه داده میشه و شورای استاندارد حتما در این رابطه تصمیم گیری میکنه
انشالله. خانم پیروزبخت، من زمینی که تشکر میکنم و روز رو به شما و همه همکارانتون در سازمان ملی استاندارد تبریک میگم. من فقط این رو داخل پرانتز کوتاه عرض بکنم چون فرصت هم خیلی طولانی نیست. با خودروسازا که صحبت میکنیم میگن آقا ما تولید بکنیم، حالا استانداردهای 85 گانه پیشکش، یعنی میخوام میگم این وقتایی تو تولید هم دوچار چالش میشن. البته این حرفو تای دل حتما این حرفو تای دل نمیزنن، تو میگی آقا تولید بکنیم حالا استانداردهای 85 گانه پیشکشمون.
ما متاسفانه بعضی از صنایعمون یه خود نمیخوام بگم خدا نکرده تنبل و اهمال کارن، ولی یه خود خودشون میخوان تو این فضای اقتصادی بزرگ بکنن، موضوعی که ما نمیتونیم تولید کنیم. به بعد خدا این همه مسئولین ما دارن هی اعلام میکنن ما ظرفیت های خیلی خوبی داخل کشور داریم، از این ظرفیت ها استفاده کنن به جای اینکه از چین بیان از این ظرفیت ها استفاده بشه و تولید رو ادامه بدن.
انشاءالله حالا پیش بینی میکنید مثلا چه خودروهایی احتمالاً نتونن این استانداردها رو پاسخ
بدن؟ من الان نمی‌تونم بگم تا زمانی که برنامه وزارت سمت
نه پیش بینی رو عرض میکنم
در حسرت نمیشه اسمی
نه پیش بینی که خبر قطعی نیست که مثلا احتمالاً پراید نمیتونه پاس کنه مثلا.
من اسم نمیرم واقعا هم گفتم
چند تا خود رو هنو بگی چند تا هستن
هنوز اونم تعداد شما نمیدونیم، بالاخره بعد وزارت خونه برنامه شو به ما بده، ولی من فکر میکنم شاید دوتا حتما باشه تا بعد ببینیم انشالله وزارت سمت چه برنامه میده.
یعنی ما از مسئولین وزارت سمت بعد بپرسیم که کی گزارش میدید به سازمان استاندارد؟
بله. اونا در حال آماده سازن، همین دیروز هم ما باشون جلسه داشتیم، اعلام کردن که انشالله ظرف تا دو هفته آینده این گزارش رو به ما میدن،
یعنی مثلا تا مثلا هفته اول آبان
انشالله.
بسیار خب، ما آبان ما سراغ شما میه میشنه خانم. ممنونم یا علی مدد، خدا حافظ،
روز خوبی،
درود بر شما،
خدا
حافظ.
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. رو در دست است رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش، چه دست افشان غزل خانی سر اندازی. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. بیا تا گل برافشانیم، می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم، ترهین و در اندازیم. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و ترهین و در اندازیم.
خب آیا طرح ترافیک منجر به کاهش آلودگی هوا میشه؟ پرسشی که ما دو سه هفته قبلم مطرح کردیم تا هیچ که از مسئولین رو علارغم وعده هایی که داده بودن روی خط ارتباطیمون نیومدن که ازشون بپرسیم واقعا، چون موضوع طرح ترافیک یک چیز، کنارش اون طرح کاهش هم یا الیزت هم بود. آقای دکتر صادق ضیاییان مدیر محترم پیشبینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور و سرکار خانم دکتر زهرا صدراعظم نوری از اعضای محترم شورای شهر رو خط ارتباطیمون هستن از این دو بزرگوار بپرسیم که این اتفاق افتاده یا خیر در طول این سالیان متمادی. آقای دکتر زیایان سلام بر شما، صبحتون بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر عرض میکنم، همچنین خدمت مهمان گرامی.
متشکرم خانم دکتر نوری، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم خدمت مهمان عزیزتون و شنوندگان برنامه، عرض سلام و صبح بخیر دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر زیایان، این که در پایتخت بارون نمیاد، این که گاهی ابرها متراکم میشن اما نمیبارن که ما پایتخت نشینان یه حالی بکنیم از تغییر هوا، آیا رفتی به آلودگی داره؟
خب طبیعتا بله، ما وقتی که شهری ایجاد میکنیم با تردد خودروها و فعالیت هایی که داخل شهر انجام میگیره ساختمون ها و غیره باعث میشه که ما یه جزیره گرمایی رو درون شهر ایجاد کنیم. جزیره گرمایی که درون شهر ایجاد میشه موجب میشه که هوای درون شهرها از هوای بیرون گرمتر بشه. این گرم شدن هوا باعث میشه که ظرفیت پذیرش بخار آب هوا افزایش پیدا کنه، یعنی مقدار بخار آب زیادتری نیاز باشه تا اون هوا به حالت اشباع برسه و بارندگی صورت بگیره. بنابراین با در واقع میزان کم رطوبت که ممکنه در یک منطقه روستایی یا خارج از شهر بارش صورت بگیره و اشباع صورت بگیره، در هوای شهری که گرمتر هم هست این اتفاق صورت نمیگیره. خب هر چه شهرها بزرگتر باشه و در واقع آلودگی و جزیره گرمایی بزرگتر باشه این هم حادتر خواهد شد.
بسیار متشکرم. خب دکتر نوری، شهر نسبت به سال گذشته، نسبت به دو سال گذشته، من محدوده طرح ترافیک نسبت به اون زمانی که ایجاد شد تا الان آلودگی کمتری پیدا کرده؟ تهران عرض میکنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بر اساس گزارش های مستندی که ما از طریق شرکت کنترل کیفیت هوا دریافت میکنیم، دیتاهایی که اونا تولید میکنن بر اساس ایستگاهایی که در سطح شهر تهران دارن، بله، نشون میده که در واقع اجرای طرح ترافیک و طرح در واقع کنترل آلودگی هوا تونسته مؤثر باشه برای اینکه بتونه کاهش بده. ما الان آخرین گزارش هایی که داریم در تابستان 98 دو تا آلاینده مونوکسید کربن و ذرات معلق پی ام دو نیم در حقیقت نسبت به دوره مشابهش کاهش داشته، به گونه که در محدوده ترافیک حدوداً 14% کاهش داشته و در سطح شهر تهران 7% کاهش آلودگی رو داره.
بسیار خوب. آقای دکتر زیایان، نمیدونم جناب عالی میتونید در این باره اظهار نظر بفرمایید یا نه، یعنی حوزه تخصصی شما هست که بفرمایید که آیا کاهش آلودگی اتفاق افتاده یا خیر، چون اونطور که خانم دکتر نوری اشاره کردن بر حوزه های هم مسئولین میگن نه کاهش آلودگی اتفاق نیفتاده. نمیدونم واقعا کدام سوی قضیه رو بایستی ما به عنوان یک رأی محکم در نظر بگیریم و بگیم که بله همینطور است که میگن.
اندازه گیری آلاینده های جوی عموما با سازمان محیط زیست هسته.
درسته.
در شهر تهران شرکت کنترل کیفیت وضعیت هوا هم ایستگاهی برای پایش آلودگی هوا داره، ولی متولی اصلی خب سازمان محیط زیست هستش در کل کشور.
بله.
و شاید این پاسخ سوال شما رو اونا بهتر بدن.
به عنوان یک مدیر با سابقه حوزه هواشناسی کشور، تجربه کشورهای دیگه نشون داده که آیا اجرا کردن مثلا حالا اون چی که ما بهش طرح ترافیک میگیم و به صورت مکانیزه است و طرح الیزت که به جای زوج و فرد اومد، تأثیر گذار بوده در کاهش آلودگی یا نه؟
در دامیان یک شاخصی به نام شاخص از بعد هواشناسی ارزش،
بله بله بله،
شاخصی رو به نام شاخص تهویه هوا در شهرها در نظر میگیرن. این شاخص تهویه هوا تعیین میکنه که شما چه میزان آلاینده رو میتونید داخل شهر انتشار بدید. بر اساس اون میزان آلاینده ای رو که شما در سطح شهر میتونید منتشر کنید در واقع تعداد خودروهایی رو که میتونه تردد کنه در مراکز شهرها محاسبه میکنن.
درسته.
بنابراین باید برگشتید که این طرحی که اجرا شده مبنای علمیش رعایت شده، تحقیقات لازم صورت گرفته یا خیر.
درسته.
اون از لحاظ جوی از
بله بله.
بنابراین من نمیدونم الان پشتوانه این طرح ها آیا مثلا تحقیقات علمی بوده یا نه، در زمین اطلاعات ندارم.
بله.
ولی آنچه که در کشورها صورت میگیره این هستش که در شهرها خب برای این که سازگار بشه با اقلیم، تغییرات اقلیم و همچنین تهویه مناسب هوا و چیزی که رایج هست در دنیا بهش میگن حداقل سرعت باد در پیاده روها.
درسته.
یعنی این حداقل سرعت باد در پیاده روها باید حفظ بشه. برای این کار خب قبلا کمربند های سبز بود درون شهرها، الان تبدیل شده به کوریدور هوایی درون شهرها. این دقیقا جاهایی رو که جزیره حرارتی داره شکل میگیره تبدیل به کوریدورهایی میکنن که در جهت جریانهای باد که اینا بتونن تهویه مناسبی برای هوای شهر ایجاد کنن.
مثلا تو پایتخت مثلا چطور میشه این کار انجام داد؟ با مثال اگه میشه مثلا بگید.
خب شهر تهران گسترشش به نوعی شده که شاید این کار سخت باشه، ولی خب ببینید مثلا در مسیرها، در مسیر در واقع عبور دکل‌های برق فشار قوی و غیره، اینها مسیرهایی هستش که میتونه به عنوان کانال‌های تهویه هوا شکل بگیره و شما میدونید خب ساخت و ساز در مسیرها ممنوع هستش و هر حال اگر ساخت و سازی هم صورت گرفته میتونه جلوش رو بگیرن و اینها تبدیل بشه به کوریدورهای هوایی درون شهری.
بسیار خوب، ممنونم آقای دکتر ضیایان. خانم نوری.
بله.
نکاتی که آقای دکتر ضیایان گفتن شاید نمیدار برای تهران پیاده کردنش دشوار باشه، وقتی توی کوچه مثلا 6 متری 9 متری برج میسازن، باز کردن همچین مسیرهایی برای عبور هوایی مدار دشوار به نظر برسه، گرچه خب اتفاق افتاده جای دیگه دنیا. اما واقع مطلب اینه که ما شهر رو متر کردیم، به شهروندانمون فروختیم، حالا چه در قالب طرح ترافیک، چه در قالب طرح کاهش آلودگی هوا که همون الیزد سابق مطرح میشد. شهروندان اگه بخوام وارد محدوده‌ای بشن باید بهای اون رو بپردازن، به تعبیری عوارض اون رو بپردازن. حالا من از باب مزاح گفتم متر کردیم فروختیم، همه جای دنیا می اتفاق داره میفته. اما واقع مسئله اینه که اگر این عوارض پرداخت میشه قاعدتا مردم باید آثارش رو ببینن، یعنی مثلا ببینن اگر نمیتونن خود رو ببرن آیا میتونن دوچرخه استفاده کنن به عنوان یک هم نقل فردی شخصی عمومی، آیا بنز کافی اتوبوس هست، آیا بنز کافی تاکسی هست، آیا تاکسی هامون به روز و استاندارد هست، فرسوده نیست. یعنی هزار و یک سوال در ذهن شهروندان اتفاق میفته. این ممکنه این رو در قالب یک دقیقه برام توضیح بدید.
کنم که ببینید طرح ترافیک و طرح کنترل آلودگی هوا در حقیقت یه اهدافی داره که ما باید ببینیم اون اهداف محقق شده یا نه.
خب
همه یه هدف ها رو نمیتونیم از یک طرح انتظار داشته باشیم.
نه دیگه، آلودگی رو ما پرسیدیم دیگه.
الان عرض میکنم خدمتتون، شهر تهران بالاخره یک شهر بزرگی هستش با 700 کیلومتر و تردد خودرو در این شهر بسیار بالا هست. 4 میلیون خودرو و 3 میلیون موتورسیکلت در این شهر شماره گذاری شده و تردد میکنه.
بله.
طرح ترافیک اتفاقی که میفته اینه که در محدوده طرح که محدوده های مرکزی هستن در واقع سفر رو مدیریت میکنه که بر اساس ضرورت و بر اساس نیاز افراد بیان داخل محدوده به دلیل اینکه میخوان هزینه پرداخت بکنن یه مدیریتی میکنن و بر این مبنا ورود پیدا میکنن. این طرح از زمانی که اجرا شده، طرح محدوده رو دارم عرض میکنم،
بله،
تا به الان نشون داده که ترافیک ما در محدوده طرح یعنی در مناطق مرکزی کاهش پیدا کرده و این کاهشش رو ما از طریق با بازخوردهایی که از شهروندان میگیریم و از آمارها و گزارش هامون در واقع داریم خدمت شما عرض
و خدمات جایگزین ارائه شده خانم دکتر نوری.
خب